الله وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در حدیث مسعدت ابن صدقه بود. عرض شد شیخ انصاری اصلا اینو تو شبهات موضوعیه نقل کرده، حالا اونای دیگر رو در شبهات حکمیه گفته بود، منتها خدشه میکرد، میگفت ممکنه برای شبهه موضوعی، ولی این حدیث رو رسما در بحث شبهات موضوعی گفتن. این حدیث اصلا دلالت بر شبهات حکمیه نداره. دو تا قرینه ها، یکی قرینه اون مثال ها که همه شبهه موضوعی است، یکم اون که به عینه بشناسی. این به عینه بشناسی مال شبهات موضوعی است. این دو تا قرینه باعث شده که اصلا منکره که این حدیث شامل شبهات حکمیه میشه. ولی عرض شد تمثیل هاش حمله بر تنظیر میشه. حضرت فرمودن مشکوکا حلاته، منتها چند تا چیز رو به عنوان تنظیر آوردن، نه اینکه تمثیل کل شی باشه تا شما بگی شبهه موضوعی است. این یکی. اون قرینه به عینه هم داود مراجعه فرمودین صفحه 241، خود شیخ انصاری حملش کرده بر تأکید به عینه، یعنی معناش اینه که حتما باید علم داشته باشی برای اثبات تکلیف، علم لازمه. پس بنابراین این قرائن قرائن درستی نی، حق به جانب ایشونه و حق به جانب دیگرانه که از این حدیث استفاده حلیت کردن در شبهات حکمیه. کل شیئن، کل شیئن هم یعنی کل شیئن مشکوک، هر مشکوکی محکوم به حلیت و توتون هم چون مشکوکه طبق این حدیث محکوم به حلیت. این استدلال ان قرد خیلی خوب. این حدیث حالا قبول کردیم شبهات حکمیه رو میگیره، اما حکمیه تحریمیه رو فقط درست میکنه، شبهه حکمیه وجوبیه که با این حدیث درست نمیشه. میگه مشکوک المحرمه ها حلاله، اما آیا مشکوک الوجوب هم مجرای براءته؟ که این حدیث نمیگه. ایشون دو تا جواب میدن. یک جواب این که با ضمیمه عدم قول به فرد، هر کس شبهات حکمیه تحریمیه رو محکوم به براءت میدونه، شبهات وجوبیه هم محکوم به براءت میدونه. پس شبهات وجوبیه هم با ضمیمه عدم قول به فرد اونم اصلاح شد، یا نه احتیاج به ضمیمه نداره، این وجودی رو برش میگردونیم، تأویلش میبریم به امر عدمی. میگیم مشتبه الوجوب یعنی چی؟ این مشتبه الوجوبه یعنی شک داریم آیا ترکش حرام یا حلاله. کل شیء لک حلال یعنی ترکش حلاله، یعنی فعلش واجب نی. با این دو جهت ایشون شبهات وجوبیه هم درست کردن، ولی با فتعمل خرابش کردن. ایشون فرمودن نه، شبهه وجوبیه درست نمیشه، چون عدم قول به فرض کفایت نمیکنه. قول به عدم فرض او به درد استدلال میخوره، که اینجا قول به عدم فرض نداریم. و اما جواب دومتون، المعول و لیس به حجه، شما امر وجودی رو تعویلش بردی به امر عدمی و ازش استفاده کردی و تعویل در جای خودش ثابت شده که تعویل حجت نی. پس نتیجتاً آقا این حدیث فقط بعد از تأمل، این حدیث فقط شبهات حکمیه تحریمیه رو براءتش رو درست کرد، اما شبهات وجوبیه از این حدیث استفاده نمیشه، از روایات دیگه بعد استفاده بکنی. خب این حدیث تمام شد. رسیدیم به حدیث سه. حدیث سه، مردم در سه هستن. خب این دیگه بهترین حدیثه برای ایجاد معارضه بین این و ادله احتیاط، چون عرض کردم شیخ انصاری در حدیث بعدی میخواد این کارو بکنه. شیخ انصاری در حدیث بعدی میخواد معارضه درست کنه بین اینها و اونها، ولی ایشون میگن این بسیار حدیث خوبیه برای اثبات معارضه. ما هم که فعلا مطلوب ما ایجاد معارضه است، این چه بهتری معارضه یه با او، برای اینکه اونا میگه مردم در زیغن، احتیاط زیغه دیگه. این حدیث کاملا میگه نخه، مردم در مجهولات در سعه هستن. فیعارض بهی، پس با این حدیث ما معارضه میاندازیم بین اون اخبار دال بر وجوب احتیاط. نتیجتا اونا میگه مجهولات، مردم در مجهولات در زیغن. این حدیث میگه مردم در مجهولات در رفاه هستن. علی کل حال اینم یک حدیث خوبیه برای شبهات حکمیه، بلکه که به قول حاجی رضای همدانی بهترین حدیث است برای معارضه بین ادله براءت و اخبار احتیاط، ولی شیخ انصاری قبول نداره. اینم مثل اون جاهای دیگه ایشون میفرماد نه، همون حرفی که عرض کردم دو بار شیخ انصاری تکرار کرده، این لایقال میخواد ریشه اون حرفو بزنه. گیرو عرض کردم ترجمه این مطالعه نفرمایید، لایقال که این با علم داریم به وجوبه، کجا رو میخواد بزنه؟ شیخ انصاری این جمله رو دو بار فرموده، یک بار صفحه 194 بعد آیات، یک بار صفحه 209 فرموده. فرموده بابا این آیات و روایات اینا همه مفادش مفاد اصله. اصل میگه چی؟ یعنی چون نمیدانی برات حلاله. این آیات و روایات بیش از این نی، مفادش مفاد اصله، چون نمیدانید براتون حلاله. خب اخباری میگه ما میدانیم شبهات تحریمیه، ما میدانیم که باید احتیاط کرد، من ارتکب الشبهات وقعت المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. خب دلیل مگه میتونه اصل با دلیل معارضه بکنه؟ اون آیات و روایات میگه چون نمیدانید در توسعه هستین، اخباری میگه ما میدانیم، پس اونا میشه اصل، اخبار احتیاط میشه دلیل، و اصل که نمیتونه مبارزه با دلیل بکنه. نتیجتا این حرف شیخ انصاری، ایشون میفرماد این حرفا رو نزن. آقای شیخ انصاری اینا وجوب احتیاط ها، اینا وجوب طریقیه، وجوب نفسی تعبدی نیست. تا انسان به یک حکم تعبدی نفسیه، پس باید در مشتبهات الحرمه حتما ما باید احتیاط بکنیم. نه، ادله احتیاط هم که میاد بعدو، یعنی بعد از ورود ادله احتیاط هم ما همچنان شکمون به حال خودش باقیه، شک داریم، نمیدانیم دعا واجبه یا نه عند رؤیت الهلال، نمیدانیم توتون حرامه یا نه. چیزی را که نمیدانیم نباید مردم رو در ضیق احتیاط قرار داد به خاطر این روایات. پس نتیجتا اگر این ادله، این وجوب نفسیه شرعی بود، بله حق به جانب شماست، ولی قبلا هم گفتین ادله وجوب احتیاط قف اند شبهه اخوک دینک فحتت لدینک، تمام اینا امر طریقیه، یعنی مردم در شبهات یه قدری رعایت بکنین که گرفتار خلاف واقع نشین، میشه امر ارشادی، و امر ارشادی نه موافقتش ثوابی داره و نه مخالفتش عقوبتی داره. اینم از استدلال افتاد. و اما میرسیم به حدیث بعدی، کل شیء مطلق، شیخ انصاری همه امیدش به این حدیثه، آخر صفحه 199 مرسله صدوق، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. این حدیثو هم در بهار نقل کردم، هم در وسائل، وسائل جلد 18 صفحه 127 حدیث 60، ولی من اگه جای شیخ انصاری بودم یه روایت دیگه انتخاب میکردم. قطعا ندیده شیخ اینو، اینی که عرض میخوام بکنم اگر شیخ میدید اینو حتما انتخاب میکرد، چون اولا اون ایراد مرسله رو نداره، این کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه ایراد سندی داره، مرسلت و جانیان از نظر دلالت هم یه قدری قابل خدشه هست. اما اینی که من در بهار دیدم که شیخ اگر میدید، اینی به نفع شیخه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نسون به جای نهیون، یعنی برای اثبات مدعاشه خیلی خوبه، از نظر سند اونجوری مثل اون مرسلنی، اونم نسون داره. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی حلاله تا نس صریح برسه. ببینین خیلی به نفع شیخه، هر چیزی حلاله تا نص صریح برسه بر حرمت، توتون نص صریحی نیامده بر حرمتش، پس محکوم به حلیته. این اگر میخوام بنویسیم بهار جلد 2 صفحه 272 حدیث 3، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نسون. پس نتیجتا شیخ از این خیلی شیخ به این حدیث دل بسته، اون همه روایات به اون خوبی همه رو رد کرده، شیخ دوخته به این حدیث و با این شیخ میخواد، یعنی شیخ تا امروز اخباری بود، حالا دیگه میخواد اصولی بشه، حالا میخواد در شبهات تحریمیه حکم به حلیت بکنه، منتها با این روایت آمده این کار رو بکنه. ایشون هم درست نقطه مقابله، میگه نه خیر این روایت هیچ به درد نمیخوره. خب سندش که معلومه، مرسل است، از نظر دلالت هم قابل خدشه، خلاصه کاملا به عکس بود. ایشون تا حالا میگفت اونا به درد میخوره، این به درد نمیخوره. شیخ انصاری میگفت اونا به درد نمیخوره، این فقط به درد میخوره. علی کل حال امروز نقطه مقابل شیخ انصاری هستیم. میگیم این حدیثی که شما خیلی دلخوش کردید به او و میخواین با اون براءت ثابت بکنید، این براءت درست نیست. اول استدلال شیخ رو بگیم و بعد ایراد ایشون رو عرض بکنیم. شیخ میفرماد این یردو، چون این در غایتش یردوست دیگه، کل شیئن مطلق، مطلق یعنی مباح. این وسط های عبارت گاهی یه اطلاق میاد، ذهنتون نره در اطلاق و عموم. گاهی وسط عبارت ایشون میگه اطلاق حدیث، نه اینکه اطلاق در مقابل عموم. این اطلاق یعنی مطلق، کل شیء مطلق یعنی مباح. اون اطلاقی هم که بعدن تو عبارات میاد، اطلاق یعنی مباح، کل شیء مباح. حتی یرد فیه نه، در این قایت این ورود به معنای وصوله. بریم استدلال شیخ رو میگیم، تا استدلال شیخ کاملا روشن نشه ایراد بر شیخ کامل نمیشه. شیخ این ورودی که در غایت نقل شده حتی یرده، این ورود رو به معنای وصول معنا میکنه. شاهدم داره، بله خود شیخ نفرموده، ولی شاهد قرآنی داره. ولما ورد موسی ما امدین، حتی موسی که نداره تو آیه، لما ورد موسی تو آیات قبله، همون داستان آب مدین و دخترای شعیب آمدن و اونجا موسی که تو آب نرفت که، لما ورد ما امدین، این لما وصله، یعنی وقتی رسید به اون آب مدین اونجا توقف کرد و دختران شعیب آمدن و نتونستن گوسفنداشون آب بدن، ایشون آب داد. علی کل حال اون ورده که به معنای ورود نی، موسی که نرفت تو آب، ورده یعنی وصله. چطور در اونجا ورده به معنای وصله؟ شیخ میخواد بگه در اینجا یردو به معنای وصوله. پس استدلال شیخ انصاری مبتنی بر اینه که ورودی که تو غایت حدیث نقل شده، اون ورود به معنای وصوله. خب و خاله میخواد معنا کنه، میگه این حدیث به ما میگه هر چیزی مطلقه، هر چیزی یعنی هر شیء مشکوکی. یه دو سه تا ضمیر بعدها میاد، من اون ضمیرها رو شیء مشکوک معنا میکنم، همین شیء تو حدیثه. یه سه تا چهار تا از ضمیر داریم که بعدها میاد، من اون ضمیرها رو شیء مشکوک معنا میکنم. شیء مشکوک کدومه؟ همین شیء که تو حدیثه. کل شیء یعنی کل شیء مشکوک، هر مشکوکی مباحه تا برسد به دست شما نهیش. حالا یا با دلیل علم آور مثل خبر متواتر، یا چیزی که در حکم خبر متواتره مثل چی؟ خبر واحد معتبر. خلاصه مطلب این حدیث معناش اینه، هر چیزی مباحه تا کی؟ تا اون موقع که برسد به دست شما، ورده یعنی وصله، برسد به دست شما، حرمتش برسه، نهیش برسه، اون موقع. حالا یا به وسیله خبر متواتر برسه به دست شما، یا به وسیله چیزی که به حکم اونه، یعنی خبر واحد معتبر. خب پس معنای حدیثی میشه هر چیزی مباحه تا کی؟ غایتش کیه؟ اون موقعی که برسد به دست شما نهیش. حالا یا با خبر متواتر یا با خبر واحد معتبر نهیش برسه. اگر رسید اون وقت اون شی داخل در غایت میشه. غایت کدومه؟ حرمت. اگر رسید داخل در غایته، یعنی الان توتون برای شما حلال تا کی؟ تا برسد به دست شما نهیش. اگر رسید این داخل در غایت میشه، و الا اگر نرسید داخل در مقیاس، یعنی داخل در حلیته. و توتون نرسیده، توتون به ما نرسیده، لذا میفرماد ورود صدق نمیکنه مگر اینکه شما علم پیدا بکنی، علم پیدا کنی به نهی، یا خبر واحدی باشه. اگر علم پیدا کردی به نهی، ورود صادقه. وقتی ورود صادق شد چی میشه؟ میشه حرام دیگه، داخل در غایت میشه. اما اگر نه، نرسید به دست شما، داخل در مقیاد و توتون داخل در مقیاد، چون نسش و نهیش به دست ما نرسیده، چون به دست ما نرسیده محکوم به اباحت. این حدیث معناش اینه. حالا ولو این که واقعا هم حرام باشه، ولو واقعا هم خدا نهی کرده باشه، حتی به دست دیگران هم رسیده ولی به دست ما نرسیده، ظاهر این حدیث اینه. میگه اگر این توتون یا هر مشتبه الحرمه‌ای ولو واقعا هم نهیش صادر شده باشه و به دست دیگران هم رسیده باشه، اما الان که به دست ما نرسیده، این حدیث داخل در مقیاس و محکوم به حلیته. ایشون هم رد میکنه. حالا عنایت بفرمی. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون دلالته. میخواد حرف شیخو بزنه. این حدیث کی دلالت داره بر اباحه مشتبهات الحرمه؟ این دلالتش تتوقف بر این که صدق نمی کند ورود. ورودم به معنای وصول، یعنی شیخ داره حرف میزنه با میگه صدق نمی کنه وصول الا بعد العلم، خبر متواتر، او ما به حکمه، خبر واحد معتبر. وصول صدق نمی کنه مگر اینکه علم به نهی پیدا کنی انهو، یعنی از اون شیء مشکوک. از اون شیء مشکوک اگر نه شده بود به دست شما رسید، اینجا میشه چی؟ به مقتضای غایت میشه حرام، و الا ورود صدق نمی کنه. و این صدر عن الشارع و وصل غیر واحد، ولو این که از طرف شارع هم نهیش صادر شده باشه به دست دیگران غیر واحد، به دست خیلی هم رسیده، ولی فعلا ما نهی راجع به توتون هر چی گشتیم تو این کتابا ما چیزی به دست ما نرسید، پس ورود صدق نمی کنه. وقتی ورود صدق نکرد داخل در مقیا میشه. اینا رو عنایت داشته باشید. اگر ورود صدق بکنه یعنی برسه به دست شما، خب ورود شده داخل در غایت میشه حرام، اما صدق نمی کنه ورود اگه علم نداشته باشی. اگر شما به دستت نرسه، علمن یا علمیان به دستت نرسه، ورود صدق نمی کنه. وقتی ورود صدق نکرد داخل در مقیا میشه و محکوم به حلیته. ولو اینکه این شیء مشکوک از شارع هم واقعا نهیش صادر شده باشه و به دست خیلی هام رسیده باشه، ولی فعلا چون به دست ما نرسیده پد داخل در غایت نیست، داخل در مقیاس، محکوم به حلیت. این استدلال مع وصول دیگه عرض کردی، وصول داریم عرض میکنیم. خب حالا همینه داریم میخونیم، مع انه ممنوع. نخه، ورود به معنای صدوره. تا حالا شیخ، این استدلال شیخ بود، استدلال شیخ اینه که اون ورود به معنای وصوله، اگر رسید به دست شما اینجا یرد و صدق میکنه، طبق غایت میشه حرام، اما صدق نمیکنه اگه نرسید. اگر نرسید ورود صدق نمی کنه. وقتی ورود صدق نکرد داخل در مقیاس علا. این حرفشه. ولی ایشون می فرمان انهو، انهو یعنی عدم صدق الورود، عدم صدق ورود ممنوعه. اگر از طرف شارع حکمش صادر شده باشه این داخل در غایته. اختلاف معلوم شد چیه؟ شیخ ورود رو به معنای وصول میگیره، باید برسه به دست من، نرسیده پس داخل در مقیا و حلال. ایشون میگه نه، ما من میکنیم عدم صدق ورود رو، شما میگی ورود صدق نمی کنه ولو شارع هم حکمش صادر کرده باشه. نه، قبول نمی کنی که ورود صدق نمی کنه، ورود صدق میکنه. همینقدر که از طرف شارع حکمش صادر شده باشه ورود صدق میکنه. ما انهو، این عدم صدق ورود رو ما قبول نداریم. لبزوه صدقهی، ورود صدق میکنه علا صدور نهی انهو، یعنی ان اشاره، یعنی همینقدر. ببینی ورود به معنای صدوره، یعنی شما میگی اگرم صادر شده باشه، چون شیخ اینی میگه، میگه اگرم صادر شده باشه ولی به دست ما نرسه ورود صدق نمی کنه، پس حلاله. ما میگیم نه خیر، ورود صدق میکنه، همینقدر که صادر شده حکمش ولو به دست شما هم نرسه ورود صدق میکنه. قبول نداریم صدق نمیکنه ورود. شیخ میگه صدق نمیکنه ورود، پس داخل در مغیاد ایشون میگه صدق میکنه برو، چون شیخ فرمود ولو صادرم بشه حکمش به دست من نرسه ورود صدق نمیکنه. خب وقتی ورود صدق نکرد میشه حلال؟ ایشون میگه نه، همینقدر که حکمش صادر بشه از شاره اونجا ورود صدق میکنه، وقتی ورود صدق کرد داخل در غایت میشه و محکوم به حرمت. قبول نداریم که ورود صدق نمیکنه، همه حرفا سر این که صدق ورود یا نبا. شیخ میگه ورود صدق نمیکنه که به مقتضای غایت بشه حرام، ایشون میگه ورود صدق میکنه، یعنی همینقدر که حکمش از طرف شارع صادر شد ورود صدق میکنه. وقتی فرود صدق کرد داخل در غایت میشه، دیگه داخل در مغیا نمیشه. سیما بعد بلوغهی، سه خصوص بعد از بلوغ اون نهی الی غیر واحد، مخصوصا که اگه به دست دیگران هم رسیده باشه. وقد خفیه الی من لم یعلم، من لم یعلم به صدوره، منتها ماها که صدورشو نمیدونیم بر ماها مخفی مونده. خلاصه مطلب آقا ایشون یه چیزی تو دلش هست، تو عبارت نی، ایشون میخواد بگه این حدیث آقا از احادیث سکوته. من اینا رو به برکت حرفای آقای خویی عرض میکنم، مرحوم آقای خویی، غرض ایشون تو دلش یه مطلبیه ولی تو عبارت نیورده. ایشون میخواد بگه این حدیث از احادیث سکوته. آقای آخون عقیدش اینه که این حدیث از احادیث سکوته، میگه اگر صادر شد نهیش اونجا میشه حرام، اگر صادر نشد میشه حلال. خب اگه صادر نشد که میشه سکته. علا کل حال اینه دیگه، تو عبارت نمیشه در بیارین، از تو دل ایشون، از سر زبون ایشون در بیارین. خلاصه حرف ایشون اینه این حدیث به درد استدلال نمیخوره. چرا؟ این از احادیث سکوته. به چه بیان؟ با این بیان، چون ورود به معنای صدوره، معنای این حدیث این میشه اگر صادر شد نهیش برای شما حرامه، اگر صادر نشد حلاله. خب اگر صادر نشد حکم صادر نشده، میشه ان الله سکت عن اشیا. پس این حدیثی که شیخ انصاری به این دل خوش کرده بود، این حدیث اصلا به درد استدلال نمیخوره. خب لا یقال، یا آقای اومده میگه خیلی خوب، نه حرف شما رو پذیرفتیم، صدور به ورود به معنای صدوره، پذیرفتیم حرف شما رو. خب حالا میخوان بازم استدلال بکنیم، چون ایشون میگه وقتی ورود به معنای صدوره میخواد بگه به درد استدلال نمیخوره. یه جغالی آمده میگه نه، ما میپذیریم، نه پذیرفتیم حرف شما رو، صدور به معنای صدوره، اما معذالک استدلال عیبی نداره. با چه بیان؟ این روایت میگه چیزایی که نهیش صادر شده حرامه. خب حالا ما نمیدانیم تو نهیش صادر شده یا نه، با استصحاب میگیم نهیش صادر نشده، چون یه موقعی هیچ چیزی نهی نداشته. حالا نمیدانیم آیا نهی این صادر شده تا بشه حرام با اصاله عدم صدور نهی که میشه استصحاب. پس نتیجتا حدیث بر فرضاً ورودش به معنای صدور باشه ولی بازم قابل استدلاله. چرا؟ هر چیزی مباهه تا نهیش صادر بشه. خب ما توتون نمیدونیم نهیش صادر شده یا نه، با استصحاب و ضمیمه این حدیث میکنیم و با ضمیمه استصحاب میگیم نهیش صادر نشده، محکوم به اباحه است، که استدلال درست بشه. ایشو میگه لایقال نگه این حرفو بزن. نعم، نعم یعنی چی؟ حق با شماست، ورود به معنای صدوره، حرف شیخ رو قبول نداریم، لکن در این که به معنای صدوره ولی استدلالش عیبی نداره. به چه زمیمه؟ به زمیمت اصالت الادم لسهل استدلال و بهی و تم. یعنی این حدیث به ما میگه چیزایی که نهیش صادر نشده حلاله. حالا ما نمیدونیم توتون نهیش صادر شده نه، اصالت العدم استصحابه، استصحاب عدم صدور نه، چون یه موقعی هیچ چیزی نهی صادر نشده بود. به ذمیمت اصالت العدم لسخ الاستدلال بهی و تم، بهی یعنی به این حدیث، با این حدیث کل شیء لکه حلال، به زمیمه استصحاب استدلال درست میکنیم. فانه یقال، نه یا این حرفو بزنیم. چرا؟ برای اینکه شما الان مجهول. اول اینو مقدمتاً عرض بکنم، یه روزی فرق بین اصل و اماره رو عرض میکردیم، اصل و دلیل، یا اصل و اماره، دلیل و اماره یکیه. فرق بین اصل و اماره چیه؟ گفتیم اصل ناظر به ظاهره، مثل اصالت البراءه، اما استصحاب با اینکه از اصوله ولی ناظر به واقعه، لذا به استصحاب میگن اصل مهره. پس هر جا شما استصحاب کردین با اون استصحابتون احراز واقع میکنین. اینو در ذهن داشته باشین. حالا ایشون اومده میگه آقا این کار شما درست نی، شما میخوای حدیث رو با ضمیمه استصحاب عدم صدور. خب معناش چیه؟ یعنی ما واقعا میدانیم نهی صادر نشده، چون استصحاب نداره به واقع داره. شما الان با استصحاب چیکار کردین؟ استصحاب میکنین صدور نهی نشده. یعنی چی؟ یعنی واقعا صدور نهی براش نشده. شما الان با استصحاب دارین این کار میکنین. خب این عیبش چیه؟ عیبش اینه ما میخوام بگیم مشکوکات به عنوان مجهول الحرمه حلالن، نه به عنوان اینکه واقعا نهی براشون صادر نشده. شما چیکار کردین؟ شما با این استصحابی که آوردین تو کار، استصحابم محرز واقعه، کاشف از واقعه، چیکار کردین توتون رو؟ توتون رو کردیش چیزی که واقعا نهی صادر نشده، با این اومدی حلالش کردی. و حال اینکه ما مشکوکات میخوام چجوری حلال کنیم؟ به عنوانی که مجهول الحرمت. توتون چرا حلاله؟ چون مجهول الحرمت. شما چی کار کردی؟ میگی توتون حلاله چون نهی واقعی برایش صادر نشده. چیزی که بناست مشکوکاتی که بناست ما به عنوان مجهول الحرمه حلالش بکنیم، شما به چه وسیله حلالش کردی؟ به این که استصحاب کردی واقعا نهی برایش نیامده و این مطلوب ما نیست.
اما جهت کشفش ملغاست.
بله دیگه، نه یعنی برای اون جهت حجتش نکردن. اون عبارت شما عوضی معنی میکنی. جهت کشفش، بله، جهت کشفش ملغاست، یعنی ناظر به واقع، احراز واقع میکنه، ولی برای این کار حجتش نکردن. برخلاف خبر واحد که هم کاشفه هم به خاطر کاشفیت حجتش کردن. اینا نه دیگه، جهت، بله دیگه، بله، ملغاست. یعنی چی؟ یعنی به خاطر این جهت حجتش نکردن. معنای جهت کشف اینه. فانه یقال. خب پس عنایت فرمودین چی کار کردین آقای مستشکل؟ این آقای مستشکل اومد و گفت حرف شما قبول، ورود به معنای صدور، یعنی هر چیزی که نهیش رسیده بود، نهیش صادر شده بود حرامه. حالا ما نمیدونیم توتون نهیش صادر شده یا نه. با استصحاب عدم صدور نهی میگیم نهیش صادر نشده پس حلال. این آقا اینو گفت فانه یقال، میگیم بله. و ان تم الاستدلال بهی، به حدیث، به ذمیمتها، به ذمیمه استصحاب، و یحکم به اباحت مجهول الحرمه، و یحکم به اطلاق. اطلاق چی شد؟ در مقابل عموم نی، اطلاق یعنی اباحه، اشاره به حدیثه، کل شیء مطلق. ایشون میفرماد بله شما این کارو کردی، حکم کردی به اباحه مجهول الحرمه، حکم کردی به اطلاق مجهول الحرمه، این کارو کردی. الا انه، الا این که این حکم به اباحه، انه، این ضمیر آقا خیلی کارسازه با انه، برمیگرده به حکم به اباحه. شما الان مجهول الحرمه توتون رو برای ما حلالش کردی، مطلقش کردی، الا انه، اما این حکم به حرمت، لا به عنوان انه شیء مشکوک. این انهوه که میخوام حالا به بعد بخونیم برمیگرده به اون شیء تو حدیث که من شیء مشکوک معنا میکنم. الا انهوه، اول دقت داشته باشین با انهوه بعدی قاطی نشه، الا انهوه، اون حکم به اباحه، این حکم به اباحه‌ای که شما الان برای توتون درست کردی با این وضعیت، لا به عنوان انه مجهول الحرم، به عنوان اینکه اون شیء مشکوک مجهول الحرم از شرعا، شما اینجوری حلالش نکردی، بلکه به عنوان انه شیء مشکوک، بلکه به این عنوان حلالش کردی که اون شیء مشکوک مما لم یرد نهی عنه واقعا. واقعا معلوم شد مال کجاست؟ برای اینکه استصحاب ناظر به واقع. شما الان اومدی با استصحاب ثابت کردی که توتون واقعا براش نهی نیامده، پس نتیجتا شما مجهول الحرمه رو چجوری حلال کردی؟ این توتون مشکوک رو چجوری حلال کردی برای ما؟ به عنوان اینکه چون واقعا نهی براش نیامده، و حالی که مطلوب ما اینه، ما میخوام بگیم توتون حلاله به عنوان اینکه مشکوکه، به عنوان اینکه مجهوله. دوباره عبارتو میخونم، درسته شما اومدی اباحه کردی، یعنی الان توتون رو مباح کردی، مطلق کردی، الا انهو، اما این حکم به اباحه که شما درست کردین نه به این عنوانه که انهو اون شیء مشکوک، مثلا توتون اون شیء مشکوک چون مجهول الحرمته. شما که این کارو نکردین، شما به عنوان انهو اون شیء مشکوک مثل توتون، شما اومدی اون شیء مشکوک رو به ما انهو لم یرد انه نهی واقعا با این عنوان اومدی حلالش کردی. اینا رو گفتم که بدونید واقعا از کجا پیدا شد، چون استصحابه و استصحاب کاشف از واقع. پس شما اومدی توتون رو چجوری حلال کردین؟ نمیدانیم توتون نهی برای صادر شده یا نشده، استصحاب میکنیم نهی صادر نشده پس حلاله. خب نهی صادر نشده یعنی واقعا نهی صادر نشده، به حال اون که ما مشکوکات رو مثل توتون که میخوایم بگیم حلاله، به عنوان این که مجهول الحرمت میخوایم بگیم حلاله، نه به عنوان این که چون نهی واقعا برای صادر نشده. دوباره اشکال. یه نفر میگه چه فرقی میکنه؟ خب ما در مقابل اخباری هستیم، اخباری میخواد بگه توتون حرامه، ما میخوایم بگیم حلاله، حالا به این عنوان یا به اون عنوان، اشکال معلوم شد؟ چه فرقی میکنه؟ ما بالاخره اومدیم چون در مقابل اخباری هستیم، ما اخباری میخواد بگه مشتبهات الحرمه مثل توتون حرامه، ما در مقابل اون میتونیم بگیم حلاله، حالا میخواد به عنوان مجهول الحرمه باشه یا به عنوان این که چون نهی برای صادر نشده. ایشون میگه اینم نگو. نه، مستشکل میگه چی؟ میگه بله حق با شماست، درسته، ما الان توتون رو چجوری حلالش کردیم؟ به عنوان این که نهی نداره واقعا حلالش کردیم، نه به عنوان مجهول. ولی فرقی نمی کنه، نه هم حق با شماست، ما الان توتون رو به عنوان لم یرد نه حلالش کردیم، نه به عنوان مجهول. ولی لکن نهو لا یتفاوت، تفاوتی نیست فی ما هو المهم. مهم ما چیه؟ در مقابل اخباری که میگه احتیاط، ما میخوام اباحه بکنیم. در ما هو المهم، ما هو المهم کدومه؟ من الحکم بالاباحه فی مجهول الحرمه. ما میخوام مجهول الحرمه ها مثل توتون رو بگیم حلاله. کانه یعنی چی؟ سوا اون کانه، چون بناست تو کفایه سوا اون پیدا نشه، سوا اون کانه. ما مهم ما در مقابل اخباریین اثبات اباحه مشکوکاته. حالا سوا اون کانه به هذا العنوان، کدوم عنوان؟ مجهول الحرمه، او به ذاک العنوان، عنوان آخری، یا به این عنوانی که نهی برای صادر نشده، چه فرقی میکنه؟ جواب، دلیل اخص از مدعاست، تو عبارت نداره. ایشون میفرماد ای به کارینه، شما اگر مجهولاتو بخوای با این عنوان دومی بخوای ثابت بکنی، لازمش اینه که دلیل اخص از مدعاست. عنایت بکنید آقا، ما دو جور چیزای مجهول الحرمه داریم. یه چیزایی هست مجهول الحرمت، یعنی اصلا نمیدونیم نهی داره یا نه، مثل توتون. توتون یه چیزیست که نمیدانیم اصلا نهی آمده نیامده، این یه مجهول الحرمت. یه مجهول الحرمت براش مثال من فکر کردم، مثال واقعی که نداره، یه مثال از نظر سنی ها، مثل عقد منقطع. چون عقد منقطع از نظر شیعه که جایزه، کتاب سنت روایات یاده، اونها معتقدن به این که نه، این عقد منقطع گاهی نهی بهش خورده گاهی اباحه. حالا نمیدونیم اول نهی بوده بعد اباحه، یا اول اباحه بوده بعد میشه مجهول الحرمه دیگه. پس الان این مثالی که عرض کردم رو قول اونا با رو قول ما که معلوم الحرمته، نکاح منقطع یه نکاح رسمیه، این نکاح دائم میمونه، ولی از نظر اونها مجهول الحرمته. چرا؟ اونایشون که خیلی تعصب دارن میگن سیدنا عمر تحریم کرده، چون عمر صریحا گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله انا احرمهما، من حرامش میکنم در مقابل رسول خدا، و اگرم کسی این کار رو بکنه عقوبتش میکنم. اون دوتا متعه چی بوده؟ یکیش متعه حج که حج تمتع نمیکنن اونا، یکی هم متعه که همین عقد منقطعه. خب ببینید اونایشون که تعصب دارن میگن سیدنا عمر آمده نهی کرده، ولی اونایی که تعصب ندارن میگن نه، یکی نهی کرده دیگری اباحه کرده، دوباره عمر نهی کرده، بعد از او علمای آزادی تو اینها بود گفتن نه، نهی سیدنا عمر به چه درد ما میخوره، او که مشرع نی، گفتن مباحه. حالا نمیدونیم این الان این عقد منقطع الان مجهول الحرمه از نظر اونا، با از نظر ما که معلوم الهلیته، از نظر اونا الان این مجهول الحرمه است. چرا مجهول الحرمه است؟ برای اینکه یه بار نهی شده یه بار اباحه شده، نمیدونیم کدوم اوله. پس ما دو جور مجهول الحرمه داریم، یه مجهول الحرمه مثل توتون که نمیدونیم اصلا نهی خورده بهش یا نخورده، یه مجهول الحرمه مثل عقد منقطع که چرا مجهول الحرمه است؟ چون یه بار مورد نهی واقع شده یه بار مورد اباحه واقع شده، نمیدونیم کدوم اول کدوم دوم، لذا شده مجهول برای ما. خب ما میخوایم چی کار کنیم؟ ما اصولیین، ما میخوایم بگیم آقا همه مجهول الحرمه ها، همه مجهول الحرمه ها حلاله. ما این کارو میخوایم بکنیم، ما با ادله براءت میخوایم چی کار کنیم؟ بگیم همه مجهول الحرمه ها حلاله. چه مجهول الحرمه مثل توتون که نمیدونیم نهی داره یا نه، چه مجهول الحرمه ای مثل اونی که نمیدونیم نهیش اول یا دوم. و حال اون که اگر شما با استصحاب عدم صدور نهی بخواین مشکوکات رو حلال بکنین، فقط توتون رو میتونی حلال کنی، اونو نمیتونی. چرا؟ برای اینکه نهیش صادر شده. بله، چون نهی او صادر شده یه موقعی، منتها اول دومش رو نمیدونی. اینا کنایت کردین، خیلی داره دقت میکنه با ایشون، میگه بله شما این کارو میتونید بکنید، اما در اینجا فقط مجهولات مثل توتون رو میتونی حلال کنی. نمیدونم نهیش صادر شده یا نه، استصحاب میکنیم صادر، خوبه، اما اونی که نمیتونی بگی استصحاب میکنیم عدم سو، چون نهی داشته یا موقعی. پس این کاری که شما میکنی مجهول الحرمه ها رو آمدید میخواید حلال بکنی با زمینه استصحاب عدم صدور نه، مجهولاتی که مثل توتو نمیتونی، اما مجهولاتی که صدر نهیو و صدر اباحتو نمیدونیم کدامه، استصحاب عدم صدور نهی نمیتونیم. دلیل چی شد؟ اخذ از مدعا. مدعای ما چیه؟ میخوایم بگیم همه مجهول الحرمه ها رو ما میخوایم حلال بکنیم، چه مجهول الحرمه های اونجوری و چه اینجوری، و این برنامه شما فقط مجهول الحرمه اونجوری رو حلال میکنه نه اونجوری. شد دلیل؟ اخذ از مدعا. حالا عنایت بفرمایید. حیث انهو، انهو یعنی حکم به اباحه، انهو نه این حرفو بزن بگو چه فرقی میکنه، خیلی فرق میکنه. انهو اون حکم به اباحه بذاکل عنوان، کدوم عنوان؟ عنوان اخیر که همون لمبی استور با استصحاب گفتیم نهی صادر نشده، عنوان یعنی عنوان اخیر. این حکم به اباحهی که شما کردین با این عنوان اخیر اختسته، لختسته نمیدونم چه وضعی داره ایشون، آقا تو کفایه ادبیاتش خیلی ضعیفه، یعنی اگر من واقعا حاشیه رسائل رو نمیدیدم اینجوری حرف نمیزدم محکم. این کفایه عربی مشهدیه، عربی عراقی نی، واقعا شما عظمت ایشونو بخواین بفهمی، اولا تو حاشیه رسائل مکرر من گفتم من 10-20 ساله با حرفای ایشون خیلی آشنا شدم در کتاب حاشیه، غیر از اینکه پرمحتواتر از کفایه است از نظر ادبیات، آقا واقعا قوغاست در حد اعلا. این کفایه آخرین کار ایشونه، آدم میدونید هرچی پیرتر بشه پخته تر میشه، ولی ایشون از این طرف ضعف ادبیات بده، لختسته نمیخوایم ما، اختسته لوی لولایی نداریم که. نهایتش جواب حیثو میگه چیزی میخواد، اونم که لام نیستش که، حیثو فقط اختسته علی کل حال، لام مفتوحه که باید جواب لو لولا بیاد، اصلا وجهی ن نداره اینجا. حیث انهو این حکم به اباحه به ذاکل عنوان به این عنوان اخیر اختص به ما، ما کدومه؟ مجهولات. لا یکاد یا ام ما، ما یعنی مجهولات. دو تا ما داریم، این دو تا ما یعنی مجهولات. این حکم به اباحه به این عنوان اخیر اختصاص داره به ما. ما یعنی چی؟ یعنی مجهولاتی که لم یعلم، توتون مجهولاتی که لم یعلم ورود و نهی عنه اصلا، یعنی شما فقط اینا رو میتونی حلال کنی. ولا یکاد یعم، نشاید شامل بشود مجهولاتی را که ما، مجهولاتی را که اذا وردن نهی عنه فی زمانه و اباحتون فی زمان آخر و اشتبها من حیث تقدم و تأخر. شما نمیتونید اونا رو حلیه. اشکال معلوم شد؟ شما میگی چه فرقی میکنه؟ ما میخوام مشکوکات حلال بکنیم. میگیم بله ولی دلیل خصت مدعا میشه. ما میخوام مشکوکات حلال بکنیم ولی همه مشکوکاتو. این راهی که شما پیش گرفتین فقط مجهولات الحرمه مثل توتون رو اصلاح میکنه، استصحاب عدم صدور نهی واقعا. اما اونایی که صدر منه نه و الان مجهول شده، اونا رو نمیتونید رعایت بکنید. دوباره لا یقال، یه نفر باد اشکال میکنه میگه هازا، این حرف شما درسته، حرف شما درسته، این دوتا تفاوت داره، دلیل اخص از مدعاست. ولی لولا عدم الفرد، این لو ثبت عدم الفرد، این ثبته را اگه بدونید من کجا پیدا کردم نداره میتونی بفهم متوجه بشین. لو ثبته، من تا حالا اینجوری معنا نمی کردم، دوره های قبل یادمه جوری دیگه این معنا می کردم، بیجب به ذهنم آمد که اینجوریه. این ثبته از کجا در میاد؟ نخه نفی نف، لولا نی، لو لا عدمه، این لا و عدم نفی نفیه، نفی نف مفید اثباته. ببینین لو ثبته، اگر ثابت بشه فاز. حالا عرض کردم آقای اینا فکر بکنم، من دیشب یه دفعه به ذهنم آمد، تا حالا اینجوری معنا نکرده بودم. هازا، یه نفر به آقای آخوند اشکال میکنه میگه هازا، این حرف شما کجا درسته؟ دلیل اخص از مدعاست. لو ثبت عدم الفصل، اگر ثابت بشه که فصل بین افراد مشتبه، آخه میدونین فصلی نی، چون اخباری که میگه احتیاط لازمه در همه مشتبهات میگه، چه مشتبهات مثل توتون، چه مشتبهات مثل عقد منقطع. اصولی هم که میگه براءت در همه شبهات میگه، کسی فصلی نذاشته. اگر فرق میگذاشتن اخباری میگفت در این شبهات احتیاط، اصولی میگفت در این شبهات احتیاط، اگه فرق میگذاشتن این حرف شما درست بود. خب بله دلیل اخص از مدعا، ولی کسی فرق نگذاشته. لو ثبت الفصل، اگه بین افراد مشتبه الحرمه، کدوم افرادش؟ یکی توتون، یکی این عقد منقطعی که ما مثال زدیم، اگر فصلی ثابت بود بین افراد مشتبهه، خب چرا حرف شما درست بود؟ اما فصلی نی، کسی نیامده فرق بگذاره. یعنی اگر اخباریه در توتون که